بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على رسول الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. حرفی که باقی موند به این دو شب هم به خاطر این بحث اضافه شد دو چیز بود. یکی شرایط پیام رسان در بحث تبلیغ، بحث کلی که راجع به تبلیغ می کردیم اون را یکی از شرایط چهارگانه موفقیت یک پیام شمردیم. گفتیم که یک پیام برای اینکه موفق باشد چند شرط لازم دارد. اولین شرط غنا و قدرت محتوا و به تعبیر قرآن حقانیت پیام است. دوم به کار بستن متد صحیح و روش و اسلوب صحیح پیام رسانی، و گفتیم این خود روش و متد و اسلوب خاص دارد. و دیگر استفاده کردن از وسائل و امکانات طبیعی و صنعتی هر دو، ولی در حدود استفاده های مشروع و پرهیز از افراط و تفریط ها، از افراط به معنی استفاده کردن ولو از وسائل نامشروع که قهرن نتیجه معکوس میدهد، و یا جمود ورزیدن که اون هم سبب ضعف نیروی تبلیغی میشود. چهارم که باقی مون لیاقت و شخصیت شخص پیام رسان است. این مطلب باقی موند و در مسئله عنصر تبلیغ در نهضت حسینی که توأم بود با بحث تبلیغ، قسمتهایی از تأثیر تقدیری اهل بیت علیهم السلام در مدت اسارتشون از کربلا تا کوفه و از کوفه تا شام و در کوفه و در شام و بعد هم دوره به اصطلاح آزادیشون که شکل اسیر نداشتن که فرستاده شدن به مدینه از شام تا مدینه، قسمت هایی لازم بود در این باب هم بحث بکنم که این دو قسمت باقی موند و در این دو شب انشاءالله در باره این دو قسمت بحث بکنیم. و این دو قهرن با یک دیگر مربوطند، چون سخن اگر در باره شخصیت پیام رسان می کنیم، الان هم از اون جنبه دیگر بحثمون در باره یک عدت پیام رسانه ها هست. ببینید این مسئله شرایط مبلغ و پیام رسان از اون مسائلی است که درست نمیدونم من به چه علتی، به هر علتی در جامعه ما خیلی کوچک گرفته شده است. یعنی بعضی از مسائل ارزشش در جامعه محفوظ است، ولی بعضی از مسائل به یک علل خاصی ارزش واقعیش در جامعه از بین می رود. حالا مثال براتون عرض می کنم. یکی از شؤون دینی اجتماعی ما مقام افتاء و مرجعیت تقلید است. این یک مقام عالی روحانی است. خوشبختانه جامعه ما این مقام را در حد خودش می شناسد. جامعه این مقام را در حد خودش می شناسد. از هر کسی که فی جمله به امور مذهبی وارد باشد و به تشکیلات روحانی، اگر بگیم آقا یک مرجع تقلید، فورا در ذهنش مجسم می شود. یعنی یک مردی که اقلن 40 سال 50 سال به اصطلاح استخون خورد کرده، زحمت کشیده، سرش در قرآن تفسیر بوده، در حدیث بوده، در فقه بوده، سالها پیش استادان عالی قدر درس خونده، سالها تدریس کرده، کتابها نوشته و تألیف کرده، تا بگم یک مرجع تقلید در ذهنها چنین شخصی مجسم می شود. به این درست است، باید هم همینجور باشه. و خدا نکند اون روزی که این مطلب یعنی این مقام در ذهنها سقوط بکند، اون چنون که مقام تبلیغ و مقام مبلغ در ذهنها سقوط کرده است. در اعصار گذشته، در دوران گذشته اسلام مطلب اینجور نبوده است. در دوران گذشته کسان زیادی ما داریم، شما اگر به کتب رجال مراجعه بکنید میبینید عده زیادی از علما به نام واعظ یا به نام خطیب معروفند. خطیب رازی، خطیب تبریزی، خطیب بغدادی، خطیب دمشقی، اینا کسانی هستند که کلمه خطیب جزء نامشون است. اینها چه جور اشخاصی بودن؟ آیا در حد یه روزخانی بودن که امروز ماها اغلب در جامعه خودمون میشناسیم؟ هر کدام از این کسانی که به نام خطیب معروف هستن یک دریای از علم بودن. مثلا خطیب رازی، همین فخرالدین رازی معروف است. فخرالدین رازی معروف به نام امام فخر، که یکی از کتابهاش تفسیر کبیر است و این تفسیر کبیر در 30 جلد منتشر شده. الان یک کتابی است که یک کتاب بسیار بزرگی است، مثل این که الان که منتشر کردن در 20 جلد منتشر کردن، من خودم دارم، کتاب بسیار بزرگی است. و یکی از تفاسیری است که مزایای بسیار زیادی دارد. این مرد در طب وارد بوده، در نجوم وارد بوده، در فلسفه وارد بوده، در منطق وارد بوده، در حدیث وارد بوده، در فقه وارد بوده، در وعظ و خطابه وارد بوده، در همه اینها وارد بوده. کسی که شرح کرده است اشارات بو علی سینا را و اراده ها بر بو علی سینا گرفته است که اگر خواجه تنها خواجه نصیرالدین طوسی است که توانست به اصطلاح اراده های او را از بو علی سینا رفع کند و برطرف بکند، یه واعظ در تاریخ اسلام، یه مبلغ در تاریخ اسلام، یه خطیب است، خطیب خیلی زبردستی هم هست. اون که بهش خطیب بغدادی میگویند صاحب کتاب تاریخ بغداد است، یکی از مدارک معتبر تاریخی اسلامی است. اون که بهش خطیب تبریزی میگویند همین کسی است که متن کتاب مطول که یکی از متون اصلی ادبیات عربی هست، در علم معانی و بیان و بدیعه هست، مال اوست. و همچنین اشخاص دیگر، مثلا مرحوم مجلسی رضوان الله علیه از علمای بزرگ شیعه که در این حال یک واعظ بوده، در این حال یک خطیب بوده، در گذشته در میان علمای اسلام این مقام خطیب و مقام مبلغ و مقام واعظ و مقام کسی که اسلام را به معرفی می‌کرد همپایه مقام مرجعیت تقلید بود. یعنی همینجوری که شما امروز درباره یه مرجع تقلید اگر یه کسی بیاد ادعا کنه که آقا من رساله نوشتم، من مرجع تقلیدم، محال شما ازش قبول بکنید. خب آقا کجا درس خونده؟ آقا کجا تحصیل کرده؟ پیش کدام مجتهد درس خونده؟ ای آقا سنش هنوز مثلا 30 سال بیشتر نیست، هنوز 40 سال بیشتر نیست، در سن 40 سالگی ادعا میکنه که من مرجع تقلید هستم. ذهنتون رفته که آقا نه، خیلی درس خوندن لازمه، 40-50 سال درس خوندن لازم است تا کسی به این پایه برسد که بشود او را مجتهد، فقیه، مفتی و شایسته برای استنباط و استخراج احکام فقهی شرعی بشود او را تشخیص داد. شما مثلا اگر گفتن مرحوم آیت الله بروجردی، اجمالا و به طور سربسته میدانید که این مرد چقدر چند سال زحمت کشیده تا حدود سن 30 سالگی خودش را، تقریبا تا نزدیک 30 سالگی در اصفهان بوده. چه اساتید بزرگی این مرد در اصفهان دیده، فقه و اصول و فلسفه و منطق و همه اینها را در اصفهان تحصیل کرده، در حالی که در اصفهان یک استاد بوده و یک مدرس، یک استاد محقق و یک مجتهد و در اصفهان به مقام اجتهاد رسیده است. باز پا میشه میرن نجف با حوزه درس مرحوم آیت الله آخوند خراسانی شرکت میکند، سالها در درس او در ردیف یکی از بهترین شاگردهاش میاد. یکی از علمای قم بود، مرحوم استاد محمد داغر قزوینی، خودش از علما بود، پیرمرد بود، تقریبا سالهای اولی که ما قم بودیم، یعنی 30 سال پیش فوت کرد. ایشان نقل میکرد این را، میگفت ما در درس مرحوم آخوند خراسانی بودیم. آخوند خراسانی هم از اون مدرسهایی است که در جهان اسلام کم نظیر بوده، یعنی اولا ملای خیلی فوق العاده است، در اصول از اساطیر علم اصول است، بعدم در فن استادی بی نظیر بوده، در بیان و تقریر و تحقیق عجیب بوده. حوزه درسش 1200 نفر می نشستن که از این 1200 نفر شاید 400-500 تای اینها مجتهد بودند. حوزه درس عظیم، شاگردان صدای جهوری میگفتن داشت، که این مسجد را بدون بلندگو صداش پر میکرد. یه شاگرد اگر میخواد اعتراض بکند، حرف بزند، پا میشد تا بتواند حرفش به استاد برساند. گفت که یه وقتی همین آقا مرحوم آیت الله بروجردی جوان بود دیگه، از پای درس بلند شد، سوالی داشت، یعنی اعتراضی به حرف استاد داشت، حرف خودش تقریر کرد. ایشان هم بسیار خوش تقریر بودن. ما در پیرمردی دیده بودیم که یه خود همین دهنش هم به سعی کمی لرزشی داشت، ولی در جوانی که میگفتن عجیب بوده. حرفش تقریر کرد، مرحوم آخوند گفت یک بار دیگه بگو. بار دوم گفت، آخوند فهمید راست میگه، ایرادش وارده. گفت الحمدلله نمردم و از شاگرد خودم استفاده کردم. تازه آقای مرد بعد از چند سال نجف موندن در میگرده میاد به ایران، مگه باز به مقام مرجعیه تقلید میرسن؟ نه. تازه 30 سال دیگر یک سره کار میکنم. من در سال 22 این توفیق رو پیدا کردم که رفتم بروجرد در خدمت این مرد بزرگ. ایشان در زمستان 23 آمدن به قم و در 22 هنوز ایشان بروجرد بودن. ماه شعبان بود، به 15 شعبان که رسید طبق یک سنت اون درسی که میگفتن که مکاسب بود، خارج مکاسب بود، تعطیل کردن. گفتن به این که این 15 روز رو میخوایم یه بحث موقت کوچه که بکنیم. یادم است که بحث وصیت رو پیش کشیدن. بعد گفتن به این که من این درس را در گفتن این را من در حدود من 40 سال پیش در اصفهان که بودم این را یک بار مطالعه کردم، تحقیق کردم و نوشتم و نوشتم رو دارم و بعد از اون دیگه من به این مسئله مراجعه نکردم. حالا من میخوام بعد از این دارم در نجفشون زهارن در اصفهانشون میگفتن، حالا میخوام بعد از 40 سال بار دیگر میخوام رو به این مسئله مطالعه کنم. بعد خودشون گفتن میخوام مراجعه نکنم به نوشته های خودم، از نو میخوام مطالعه کنم، بعد میخوام مراجعه کنم ببینم آیا با اون وقت فرق کردم یا فرق نکردم. 10-15 روز که بحث کردن، بعد از 10-15 روز رفتن اون جزوه خودشون رو آوردن، ولی وقت خوندن دیدن تمام اون چی که حالا به ذهنشون رسیده است در 40-45 سال پیش رسیده، با این تفاوت که ذهن حالا پخته‌تر و ورزیده‌تر شده و اون وقت اصولی تر و قاعده ای تر بود، حالا به متن فقه و متن اسلام واردتر است. گفتن نه، از نظر تحقیق فرق نکرده، فقط ذهن ما فقاهتی تر شده است. حالا ببینید، این یک مقام مرجع تقلید است و باید همچنون باشه و من از این میترسم که جامعه ما فراموش بکنه، بچه‌بازی بیاد تو دو افرادی که صلاحیت ندارند مردم بپذیرند، ولی این مقام محفوظ است و باید محفوظ باشد. متاسفانه مقام تبلیغ اسلام، رسوندن پیام اسلام به عموم مردم، معرفی اسلام، شناسوندن اسلام به صورت یک مکتب، این را اگر بگم از مرجعیت تقلید کمتر نیست، تعجب نکنید. مقامیست در همون حد و در همون مقام. درست که برای مرجعیت تقلید یه چیزهایی لازم است که اینجا لازم نیست، ولی برای این کارم یه چیزهایی لازم است که اونجا لازم نیست. اما جامعه ما در اینجا که میرسد همه چیز فراموش میکنه. در جامعه ما شما اگر درست مطالعه کرده باشید، سرمایه مبلغ شدن در جامعه ما میدونید چیست و از کجا شروع میشه؟ اگر یک کسی یک ته آواز خوب داشته باشه، بتونه 4 تا شعر بخونه، بعد به صورت یک مداح در بیاد، وای میسه پای منبرها شروع میکنن مداحی خوندن و مرثیه خوندن. اگر صدای گرمی داشته باشه، کم کم مرثیه را زیاد بخوند و بگیره، کم کم و کم کم شما انگیرید یه شالکی هم به سر خودش بست، بعد اما پله اول منبر نشست. یه مدتی میگه بعد از کتاب جودی جوهری جامع التمثیلی حکایتی قصه ای صدر الواعظینی به اصطلاح صدر الواعظین. آدم که آقا از کجا نقل میکنی؟ میگه از لسان الواعظین یا از صدر الواعظین. هر که خیلی خیال دین از کتابش به نام صدر الواعظین. وقتی دقت کنی میخواد بگه از دیگران شنیدم، از سینه دیگران، از زبان دیگران. چهار کلمه از او یاد بگیر، از او یاد بگیر. دروغ راست از خبر نداره قضیه چی هست. کم کم که آتا منبر جور بکنه از پله پایین بیاد پله بالاتر، کم کم بیاد پله بالاتر. همین قدر که بتواند عوام مردم رو جمع بکند و این مردم هم در مجالس، اکثر ما مردم در مجالس، یعنی بانیان مجالس، فقط روی یه مسئله فکر میکنن، جمعیت کشیدن. کی بهتر میتونه جمعیت رو بکشه؟ بابا آخه این جمعیت کشیدن برای هر به حسابی گفتن. حالا ما جمعیت جمع شد، چی بگیم؟ چه حرفی بزنیم؟ و چه حرفی میگوید؟ آخه این خیانت به اسلام است، این جنایت نسبت به اسلام است که از یک آواز گرم مطلب شروع بشود. و این یک قاعده است که عمومیت دارد در بسیاری از جاها که ما بوده ایم، ما دیده ایم، دیدیم معیار و ملاک همین بوده است و از چنین چیزی و امثال چنین چیزی این مطلب شروع شده است. و وای به حال ما ملت در این عصر، در عصر علم، در عصر شک، در عصر شبهه، در عصر تردید، در عصری که برای اسلام این همه مخالف خوانی ها هست، روزی نیست که در روزنامه ها آدم یه چیزی نبیند، در مجلات نبیند، اصلاً در مقالات رادیویی گوشه ای نشنود، در یه جدیه بالاخره وضع زمان است، هر جا که دیدید همینجور است. این نمیشه آدم بگه آقا چرا فلان تصویر روزنامه راجع به مهر، هی دارم فشار بیارن که آقا مهر چیز لغوی است. آقا این متن قرآن است، باید باشه. به این کافی نیست، تو باید بلد باشی استدلال بکنی، حرف خودت رو خوب بزنی، خود فلان مطلب، فلان مطلب، فلان مطلب، فلان مطلب. اگر در عصرهای گذشته مبلغ یک شرایط سخت و سنگینی داشت، در زمان ما اون شرایط ده برابر و صد برابر شده است. حالا اولین شرط برای یک نفر مبلغ با توجه به اون سه شرطی که قبلا عرض کردم، اولین شرط شناسایی خود مکتب است، شناسایی ماهیت پیام است. یعنی اون کسی که یک پیامی را میخواد به جامعه برساند، خب باید خودش به ماهیت این پیام پی برده باشد یا نه؟ آیا باید فهمیده باشه که هدف این مکتب چیست؟ اصول این مکتب چیست؟ پایه های این مکتب چیست؟ راهی که این مکتب نشون داده چیست؟ اخلاق این مکتب چیست؟ اقتصاد این مکتب چیست؟ سیاست این مکتب چیست؟ توحید این مکتب چیست؟ معارف این مکتب چیست؟ معاد این مکتب چیست؟ احکام و مقررات این مکتب چیست؟ میتونه یک کسی یک پیامی را برساند به مردم بدون اون که خودش اون پیام را شناخته باشه، بدون اون که خودش اون پیام را درک کرده باشه؟ اصلا میشه چنین چیزی؟ این مثل این هست که ما بگیم آقا یه نفر مرجع تقلید باشد، اما مرجع تقلیدی که فقه نخونده باشه. چطور میشه که آقا یه مرجع تقلید باشه، فقه نخونده، وقت میخواد بر اساس فقه فتوا بدهد؟ این مثل اینه که یه نفر بخواد طبیب باشه اما پزشکی نخونده باشه. خب پزشکی نخونده که نمیشه پزشکی. از اینجا معلوم میشود که برای یک نفر مبلغ تا چه اندازه وسعت سعه اطلاعات علمی لازم است. شناخت اسلام، اون هم به صورت یک مکتب، چون اسلام یک مکتب است، یک اندام است، یک مجموعه است، یک مجموعه هماهنگ است. هماهنگ، یعنی تک تک شناختن هم فایده ندارد، مگر این که ما اینها را بشناسیم، همه را در اون اندامی که وجود دارد، در ترکیبی که وجود دارد، در وضعش، ارزیابی ما باید درباره مسائل اسلامی درست باشه. ببینید، همینجوری که برای یک اندام، اعضای یک اندام یک گونه ارزش ندارن. این انگشت یک عضو برای ما، و هر انگشت خودش یک عضو است، دست خودش یک عضو است، پا یک عضو است، اعضای درونی ما بیرونی، بینی خودش یک عضو است، چشم یک عضو است، گوش یک عضو است، فرس و روده یک عضو است، معده یک عضو است، اینها همه عضو ها هستن، قلب هم یک عضو است، مغز هم یک عضو است. ولی آیا ارزش این عضوها ها در این اندام با این که همه لازم است، همه واجب است، یه جوره؟ آیا اگر یه جایی لازم شد ما یک عضو را فدای یک عضو دیگر بکنیم؟ کدام عضو را میتونیم فدای عضو دیگر بکنیم؟ آیا اگر لازم شد قلب را یا دست را، قلب را فدای دست میکنیم یا دست را فدای قلب میکنیم؟ معلومه دست فدای قلب میکنیم، چون بدن با بدون دست میتونه زنده بماند، ولی بدن بدون قلب که نمیتونه زنده بماند، بدون کبد که نمیتونه زنده بماند، بدون مغز و اعصاب که نمیتونه زنده بماند. اسلام هم این چنین است که این خودش یه بحثی است به نام اهم و مهم. فقها میگن این یه نکته. دومین شرط برای یک نفر که حامل پیام هست، شناسایی همون وسائل است که عرض کردن. یعنی اولا مهارت در بکار بردن اون وسائل، و ثانیا شناسایی اون وسائل، یعنی باید بداند که چه ابزاری را مورد استفاده قرار بدهد و چه ابزاری را مورد استفاده قرار ندهد، و بلکه خودش از نظر ابزارهای طبیعی چه ابزاری را داشته باشد و چه ابزاری را نداشته باشد. چون بعضی از شرایط طبیعی است. توجه بفرمایید، من یه وقتی یه سخنرانی هایی کردم در 10-12 سال پیش که چاپم شده در کتاب به نام گفتار عاشورا تحت عنوان خطاب به منبر، یه سلسله بحث ها رو من اونجا ذکر کردم. در باب خطاب، علما اساسا کتاب نوشتن، اصل خطابه خودش یک فن است، و ظاهرا اول کسی که در این فن کتاب نوشته ارسطو بوده است، و مسلمین که آثار ارسطو رو ترجمه کردن، خطابه را که ترجمه کردن آوردن جزء منطق قرار دادن، در خود ارسطو جزء منطق قرار نداده بود ولی بعد جزء منطق شد. بعدها در باره این خطابه خیلی حرفا گفتن. بوعلی سینا یک کتابی در خطابه داره که با یک کتاب 400-500 صفحه‌ای در باره خطابه داره. اونجا در باره شرایط خطیب ذکر میکنن. بدون شک خطیب یک سلسله شرایط طبیعی هم هست که باید داشته باشه. مثلا سخنوری بیان داشتن، این خودش یه نعمت از نعمتهای بزرگ الهی، و برای تبلیغ پیام داشتن این فن و داشتن این هنر یا این صفت طبیعی لازم است. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. موسی بن عمران وقتی که مبعوث می شود به رسالت، داستانش که می دونید دیگه، موسی بن عمران است و زن خودش را آورده است، می خواد برگرده از مدین، دو مرتبه می خواد برگرده به مصر بعد از 10 سال توقف، و شبی هست و شب تاریک و شب بارانی و تاریک، و زن حامله اش درد زایمان می گیرد، هوام سرده، باید این زن رو گرم بکنه، حالا وسیله گرم کردن نداره، چجور آتشی فراهم بکند کجا تو این بیابان؟ یه وقت یک نوری را در جایی می بیند، در وادی طور، در وادی سینا میبیند، میرود اونجا، معلوم میشه آتش نیست، جریان جریان دیگری است. از همونجا موسی بن عمران مبعوث میشود که باید تو از این بعد رسول ما هستی، مبلغ ما هستی، پیام خدا را باید به فرعون فرعونیان برسانی. بسیار. موسی میفهمد که یه مبلغ شرایط داره. حالا شما از اینجا ببینید مطلب چی هست؟ مبعوث شده به رسالت، پیغمبر از این ساعت، پیغمبری خودش رو کافی نمیداند. یک تقاضاها دارد. رب اشرح لی صدری، خدایا حوصله فراوان به من بده، شرح صدر به من بده، دلی اونچنون وسیع به من بده، عصبانی نشه، ناراحت نشه، به تنگ نیاد، دریا دلم کن خدایا، که کار تبلیغ دریا دلی میخواد.